طبق فهرست برنامه ها لحظه پخش نگاه روز رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 10 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سال 2025 فرا رسید و فرصت این را داریم تا مروری بر رویدادهای سال گذشته داشته باشیم و به مهمترین وقایع دریچه دیگر نگاه کنیم. در سال 2024 60مین دوره دو سالانه هنرهای تجسمی ونیز از 20 آوریل تا 24 نوامبر برگزار شد، اما نکته قابل توجه آن تعطیلی غرفه رژیم صهیونیستی با یک یادداشت بر روی ورودی آن بود. از ماه فوریه هزاران فعال حامی فلسطین تلاش کردند تا حضور اسرائیل را به دلیل جنگ در غزه در دو سالانه ونیز ممنوع کنند، اتفاقی که ظاهرا به نظر می رسید رخ نداد. با این حال از زمانی که غرفه های بین المللی دو سالانه برای پیش نمایش رسانه‌ای باز شد، به دستور متصدی های نمایندگی رژیم صهیونیستی درهای این غرفه قفل بود و در یادداشتی که به در غرفه چسبانده بودند نوشته شده بود: هنرمند و متصدیان غرفه اسرائیل زمانی نمایشگاه را افتتاح خواهند کرد که توافق آتش بس و آزادی گروگان ها حاصل شود. ولی واقعیت این بود که تعطیلی این غرفه ناشی از ترس از واکنش دیگر شرکت کنندگان و بازدید کنندگان به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی بود، چرا که گروه ائتلاف هنر و نه نسل کشی نامه سرگشاده منتشر کرده و خواستار ممنوعیت حضور اسرائیل در این رویداد هنری به دلیل جنایت‌های مداوم اسرائیل در غزه بود. در این نامه آمده بود هر گونه نمایندگی رسمی اسرائیل در صحنه فرهنگی بین المللی تأییدی بر سیاست‌های آن و نسل کشی غزه است. از جمله امضا کنندگان این نامه، نین گلدین عکاس مطرح آمریکایی و همچنین هنرمندانی بودند که کشورهایشان را در 14 غرفه از جمله غرفه‌های شیلی، فنلاند و نیجریه نمایندگی می‌کردند. ائتلاف هنر و نه نسل کشی در بیانیه‌ای در اینستاگرام در واکنش به تعطیلی غرفه اسرائیل، این اقدام را حرکتی پوچ و فرصت طلبانه و زمان بندی شده برای پوشش حداکثری رسانه‌ای خواند. علاوه بر این حرکت 23 هزار نفر با امضای بیانیه‌ای خواستار ممانعت از حضور رژیم صهیونیستی در دو سالانه ونیز شدند. ایجاد چنین فضاهایی در دو سالانه ونیز نشان دهنده آگاهی هنرمندان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی است. بازار هنر در سال 2024 میلادی باز هم موفق نشد از رکوردی که سال قبل گریبانش را گرفته نجات یابد و رونق را تجربه نکرد، هرچند امسال یک موز توانست در دنیای هنر سر و صدای زیادی بپا کند، اما فضای کلی حاکم بر بازار هنر جهان را تغییر نداد. مائور تزیو کاتلان، عکاس، نقاش، هنرمند تجسمی و طراح اهل ایتالیا، توانست در یک حراجی در پایان ماه نوامبر یا قوس سال گذشته اثر هنری سال 2019 خود را که یک موز چسبانده شده به دیوار بود با قیمت بیش از 6 میلیون دلار بفروشد. خریدار اثر هم یک کارآفرین چینی جوان بود. این خبر مهم بازار هنر جهان در حالی منتشر شد که امسال چینی ها در حراجی های بزرگ هنری چندان دست و دلباز نبودند. فروش این موز زرد که با نوار چسب نقره‌ای به دیوار سفید چسبانده شده جنجال زیادی در فضای رسانه‌ای و خبری و مجامع هنری برانگیخت. اما قیسان، مجموعه دار چینی و بنیانگذار ارز دیجیتال ترون که آن را خریده، در بیانیه گفت این فقط یک اثر هنری نیست، این اثر نشان دهنده پدیده فرهنگی است که دنیای هنر و جامعه ارزهای دیجیتال را به هم متصل می کند. من معتقدم این اثر در آینده الهام بخش بحث و تفکر بیشتری خواهد بود و به بخشی از تاریخ تبدیل خواهد شد. او گفته که قصد دارد این موز را بخورد، همانطور که دست کم 2 تماشاگر در دیگر گالری ها این کار را کرده اند. به گفته مسئولان، جایگزین کردن موز پس از فاسد شدن آن بر عهده خریدار خواهد بود. اکنون و در ابتدای سال 2025 بسیاری این سوال را می‌پرسند که ما چگونه پدیده‌ای را به عنوان اثر هنری تعریف کنیم و به آثار هنری ارزش می دهیم و آیا این موز چسبیده به دیوار علی‌رغم همه جنجال‌ها واقعا یک اثر هنری است؟ کارشناسان آثار هنری در ویدئوی گفتند که این اثر هم خنددار، هم پوچ و هم نمادی از افراط در بازار هنر است. بر اساس گزارش‌های مختلف تا دسامبر 2024 188 خبرنگار کشته و شمار زیادی دیگر زخمی یا بازداشت شده اند و این آمار جنگ غزه را به یکی از مرگبارترین دوره‌ها برای رسانه‌ها در تاریخ اخیر تبدیل کرده است. جنگ غزه که از اکتبر 2023 به یکی از مرگبارترین درگیری‌های منطقه تبدیل شده است، تنها به تلفات غیر نظامیان و تخریب گسترده زیرساخت ها محدود نشده، بلکه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. از بمباردمان مستقیم دفاتر خبری گرفته تا بازداشت و تهدید خبرنگاران، این درگیری نقض آشکار آزادی رسانه ها و حقوق آنها را به همراه داشته است. سازمان های بین المللی و حقوق بشری مانند کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز بارها نسبت به هدف قرار دادن خبرنگاران هشدار داده‌اند و این وضعیت را نمونه‌ای از تلاش سیستماتیک برای خاموش کردن صدای حقیقت در دل جنگ توصیف کرده‌اند. بنابر گزارش گزارشگران بدون مرز، برخی از خبرنگاران قربانی حملات هدفمند شده‌اند، از جمله افرادی که با رسانه‌های مستقل و بین المللی همکاری می‌کردند. این سازمان همچنین تأکید دارد که هدف قرار دادن خبرنگاران در جریان پوشش جنگ می‌تواند به عنوان جنایت جنگی طبقه‌بندی شود. علاوه بر این، دفتر مرکزی برخی رسانه‌ها نیز بارها مورد حمله قرار گرفته است. علاوه بر کشته‌ها، تعداد زیادی از خبرنگاران زخمی و بازداشت هم شده‌اند. شرایط خطرناک کاری از جمله حملات هوایی، کمبود تجهیزات حفاظتی و محدودیت‌های ارتباطی وضعیت را برای خبرنگاران به شدت دشوار کرده است. این اقدامات به عنوان نقض حقوق بین الملل و جنایت علیه خبرنگاران محکوم شدند. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از زمان آغاز جنگ غزه 75 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. از این تعداد 72 نفر توسط نیروهای اسرائیلی و 3 نفر توسط مقامات فلسطینی بازداشت شدند. بسیاری از این بازداشت‌ها بدون ارائه اتهامات مشخص صورت گرفته و برخی از خبرنگاران تحت حبس اداری نگهداری می‌شوند که طبق قوانین اسرائیل امکان حبس بدون محاکمه را برای مدت نامشخص فراهم می‌کند. این بازداشت‌ها اغلب در کرانه باختری و قدس شرقی صورت گرفته و شامل خبرنگاران فلسطینی بوده است. مقامات اسرائیلی دلایل این بازداشت‌ها را مسائل امنیتی اعلام کردند، اما سازمان‌های حقوق بشری این اقدامات را به عنوان سرکوب آزادی رسانه‌ها محکوم کردند. در نوامبر 2024 اعلام شد که شبکه‌های استریم 41% بازار جهانی را در اختیار دارند. شبکه‌های کابلی 25% و تلویزیون سنتی تنها 23% از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است. یکی از مهمترین برنامه‌هایی که شبکه‌ها و پلتفرم‌ها اقدام به ساخت و پخش آن می‌کنند سریال است. تماشای سریال یکی از محبوب‌ترین تفریحات جهان است و قطعاً می‌توان گفت در سال 2024 به یکی از اصلی‌ترین راه‌های سرگرم کردن مردم در سراسر دنیا تبدیل شد. تعداد سریال‌های جذاب و متنوع روز به روز در حال افزایش است و این تغییرات شکل مصرف محتوا را به طرز چشمگیری تحت تأثیر قرار داده است. موضوع قابل توجه کشورهایی است که سازنده پربیننده‌ترین سریال‌های سال 2024 بودند. آمریکا و انگلیس همچنان پیشتاز در صنعت سریال‌سازی جهانی‌اند و بیشترین تأثیر را بر سلیقه‌های جهانی دارند. البته حضور یک سریال اسپانیایی در این فهرست جای تعجب دارد. به طور کلی به نظر می رسد مخاطبان در سال گذشته بیشتر به سراغ سریال هایی با داستان های پرفراز و فرود رفتند. این موضوع نشان می دهد تمایل به تماشای محتوای متنوع به ویژه در ژانرهای جنایی علمی تخیلی درام و فانتزی در میان مخاطبان بیشتر شده است. تمام پلتفرم ها به نسبت سال گذشته افزایش مخاطب داشتند. یوتیوب با 2.5 میلیارد کاربر همچنان بزرگترین پلتفرم استریم ویدئویی است که به دلیل دسترسی آسان و محتوای متنوع از جمله ویدئوهای کوتاه و پخش زنده محبوبیت زیادی دارد. در رتبه بعدی نتفلیکس با 0.5 میلیارد کاربر قرار دارد و با تولیدات اورجینال پرطرفدار به ویژه در ژانرهای مختلف مانند درام و علمی تخیلی جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ کرده است. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایتم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما می‌کنیم با مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. جلگه مغان جلگه است که در قسمت شمالی استان اردبیل و در ساحل جنوبی رود ارس و غرب دریای خزر قرار دارد که بخش وسیع آن در جمهوری آذربایجان و در حدود یک سوم آن نیز در استان اردبیل واقع شده است. در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید تا شما را با این منطقه بیشتر آشنا بکنیم. مغان از شهرهای همچون گرمی، اونگود، اسلام‌آباد، بیدسوار، پارس‌آباد، جعفرآباد، مغان‌سر و اسلان‌دوز تشکیل شده و مرکزیت آن شهر گرمی می باشد که دارای قدمت بسیار است. دشت بی‌نظیر مغان در فاصله 110 کیلومتری از گرمی واقع شده است. مغان به دلیل خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب و بارانی و همچنین به جهت حضور رود ارس از جمله مناطق کاشت و برداشت محصولات کشور ایران محسوب میشه که از محصولاتش میتونیم به هلو، شلیل، زردالو، آلو، سیب، گلابی، به، انگور، گیلاس، آلبالو، انار، انجیر، ازگیل، توت، تمشک، تربوز و خربوزه و همچنین ذرت، کلزا، کنجد، زیتون، آفتابگردان، نخود فرنگی، باقالی، پیاز، بایجان رومی، خیار، برنج، لوبیا سبز، کدو، بادمجان، سیر، فلفل، بادام زمینی، پسته، گردو و چغندر قند اشاره بکنیم و به همین جهت مغان را انبار قله آذربایجان میگن. دشت مغان به جهت سرسبزی بی نظیرش عنوان دشت همیشه سبز ایران را به خود اختصاص داده و به سه قسمت مجزا میتونیم آن را تقسیم بندی کنیم. سه بخش کوهستانی، کوهپایه‌ای و جلگه‌ای. هر سه بخش این منطقه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و هر سه شهرستانی دشت زیبا نیز از حاصلخیزترین بخش‌های استان اردبیل میباشد. طبق تحقیقات باستانشناسان، قدمت دشت مغان به هزاران سال پیش برمی‌گردد. کشف اشیای تاریخی بسیاری که در حال حاضر در موزیم‌های شهرهای همچون تبریز و اردبیل قرار دارند، گواهی بر اثبات این مدعا است که این دشت دارای پیشینه‌ای با قدمت بسیار است. همچنین آب و هوای مطبوع این دشت هم نه تنها در استان بلکه در منطقه آذربایجان بی‌نظیر است. خاک تمامی شهرهای مغان بسیار ارزشمند است و طبق نظر کارشناسان کشاورزی محصول دهی خاک این شهرها از دیگر مناطق بیشتر است که در میان این شهرها پارس‌آباد به لحاظ زمین‌های حاصلخیز و مناسبی که برای کشت دارد نام و آوازه کشت و صنعت و دامپروری مغان را در همه جا پر کرده است. در تالاب‌های دشت مغان انواع پرندگان کوچنده آبزی همچون پلیکان خاکستری، اردک چشم طلایی، اردک تاجدار، مرکوس سفید، قوی گنگ، قوی فریادکش، قوی کوچک و غاز خاکستری دیده شده است.
بارور می کند، زمین می زاید، گیاه به دنیا می آید، باروری، بخشش، زایش. دشت مغان، زادگاه زرتشت.
دشت مغان جلگه پهناور و حاصلخیزی که در شمالی ترین نقطه استان اردبیل قرار گرفته و به دشت همیشه بهار ایران معروفه.
بلدرچین میخواند در دل دشت، دانه شبنم سرخوش از علفی بر علفی. رود آرزوی آبی من است و باد کلام شیرینم که در گیسوان سبز جالیز می پیچد.
منطقه از دیرباز محل اشلاق تیره‌هایی از طوایف شاهسوبن بوده. شاهسوبنا صاحب ذوق و سلیقه فراوانی در هنرهای دستی هستند. دشت مغان یکی از مهمترین مناطق زیست محیطی کشوره که در فصل زمستان پذیرای گونه‌های نادر پرنده است. جالبه، اینجا مکانیه که هم پرنده‌ها و هم آدم‌ها برای قشلاق انتخاب کردن. رود ارس و سواحل زیبای اون در این جلگه سرسبز واقع شده. این رود منشأ زایندگی و سرسبزی در این منطقه خرمه.
ارس میروبد خود را به سمت خزر، سنگین و باوقار، چونان دخترکی شاه سوبند خا خرامان بر باریکه راهی.
دشت مغان مثل یک کتاب مکتوم و سربسته است. این دشت مکانی با قدمتی فوق‌العاده تاریخیه. بسیاری از فراز و فرودهای این دشت پهناور روستاهایی بودند که در طول تاریخ از بین رفتن و زیر این دشت مدفون شدن.
چه چیزها در خود دیدی؟ چه رازها بر دل داری؟ آرامش تو بعد این همه کشاکش لبخند پیریست بر کاهلی های جوانی. این نیز بگذرد.
در پهنه دشت مغان گورستان‌های باستانی زیادی وجود دارد. از اونجا که آفتاب و آب نزد ایرانی‌ها نشانه پاکی و قداسته، این گورها در دامنه آفتابگیر کوه‌ها و رو به مشرق ساخته شده. برای رسیدن به دشت مغان میتونیم از جاده جدید اردبیل گرمی و یا جاده قدیم اردبیل مغان استفاده کنیم. مسیر اول اردبیل، سامیان، رزی، جاده جدید اردبیل گرمی، گیلارلو، گرمی. مسیر دوم اردبیل، سامیان، رزی، جاده قدیم اردبیل مغان، گرمی.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز ایران گشت به دشت مغان در استان اردبیل آمدیم و آشنا بشیم با این منطقه از ایران زیبا. همچنان با ما همراه باشیم. عزیز، از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی منطقه مغان می‌تونیم از قلعه اولتان مغان، برج قارلوجا، پل تاریخی خمارلوی مغان، زیستگاه خروسلوی مغان، تپه خرمن، تپه نادر اسلاندوز، زیستگاه آقابابا، زیستگاه حسن درسی، دریاچه سد شهرک مغان، سواحل زیبای آرسچای یا رود ارس، گورستان اسلاندوز مغان، گورستان کورلارکور عباسلوی مغان و جنگل‌های مغان نام ببریم. آب و هوای خنک و دلپذیر منطقه در فصل تابستان ایجلگره به مقصدی جذاب برای مسافران در فصول گرم سال تبدیل کرده است. سفر در بهار و تابستان به این ناحیه همزمان با پرباری و سرسبزی طبیعت میتونه بسیار دلچسب و خاطر انگیز باشه. پس دیدن جنگل‌های کنار رود ارس، طبیعت بکر جلگه مغان و تماشای زندگی عشایری را در فصل تابستان از دست ندهید. با توجه به اینکه استان اردبیل یک استان سردسیر است و زمستان‌های سرد و برفی داره، بهترین زمان سفر به دشت مغان فصل بهار و تابستان است. با این حال در نظر داشته باشید که طبیعت مغان در پاییز هم میتونه بسیار دیدنی و زیبا باشه. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که اگر قصد سفر به استان اردبیل و دشت مغان را دارید، این به خاطر داشته باشید که در سفر به این دشت زیبا از خوردن غذاهای محلی اردبیل غافل نشوید. امیدواریم که فرصت کنید و به منطقه دشت مغان در استان اردبیل سفر بکنید و از سفرتان لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشکت بگی یک دفعه.
قاشق در کدام دستت بگی؟ پنجره در کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیر است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگی تانه بدانین.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید. از شهر مقدس مشهد همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
چرا زیدن لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیرم؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو
یاد تو میندازه منو، یاد تو میندازه.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم و لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم متاستاز اسرائیل. ما در قسمت های قبل درباره جنگ های رژیم صهیونیستی در داخل و خارج سرزمین های اشغالی فلسطین با شما صحبت کردیم. در این قسمت هم در ادامه به بررسی جنگ های دیگر اسرائیل در داخل و خارج از سرزمین های اشغالی خواهیم پرداخت. جنگ های اسرائیل در جنوب لبنان. جریان مقاومت فلسطین به ویژه جنبش جهاد اسلامی الفتح در جنوب لبنان سلسله ای از درگیری ها با اسرائیل تجربه کرده. رژیم صهیونیستی از سال 1968 با بهانه های مختلف دست اندازی های نظامی به جنوب لبنان داشته که همین مسئله موجب درگیری های گسترده بین صهیونیست ها با جبهه مقاومت شده. در این دوره یعنی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی ارتش لبنان بسیار ناتوان بود. نیروهای فلسطینی نیز اغلب نیروهای چریکی و مجهز به سلاح سبک بودند. در این زمان نیروهای مقاومت لبنان شکل امروزی او را نداشت، به طوری که در سال 1982 نیروهای جنبش فتح مجبور به ترک لبنان و مهاجرت به تونس شدند و اسرائیل که به بهانه حضور نیروهای فتح وارد جنوب لبنان شده بود تا سال 1985 جنوب لبنان را ترک نکرد. جنگ داخلی لبنان در سالهای 1975 تا 1990 تنها یکی از نتایج خونبار ای حضور نامشروع اسرائیل در لبنان بود که تقریبا همه گروه های لبنانی را درگیر کرد و با کشتن لبنانی توسط لبنانی وجه مشروعی داد. جنگ 1982 لبنان ادامه جنگی است که نام مقاومت فلسطینی را دارد و تجاوز اسرائیل به عمق خاک لبنان چنین نام نهادند. در این جنگ اسرائیل بسیار سریع و با بمباران بی‌وقفه خاک لبنان تا بیروت پیش رفت. بهانه اسرائیل برای این حمله و تصرف ایجاد منطقه حائل برای تامین امنیت این رژیم بود. با اندازه گیری از روی نقشه گوگل می تواندید که فاصله بیروت تا مرز فلسطین در نزدیکی منطقه ناقوره حدود 55 کیلومتر و فاصله همون نقطه تا مرز ترکیه در شمال در نزدیکی حلبا حدود 93 کیلومتر. اسرائیل برای ایجاد فضای امن ادعای خود حدود نیمی از خاک لبنان بلعیده بود. ترور بشیر جمیل رهبر فالانج‌های مارونی لبنان، کشتار صبرا و شتیلا و تشکیل نخستین هسته‌های جبهه مقاومت در نزدیکی بیروت از نتایج این جنگ بود. جنایت صبرا و شتیلا علیه ساکنان اید و اردوگاه از روز 16 سپتامبر سال 1982 آغاز شد و 3 روز به طول انجامید. در این حمله و کشتار وحشیانه شمار زیادی از ساکنان آنها اعم از مرد و زن و کودک و سالخورده به شهادت رسیدند که اکثر آنها فلسطینی و تعدادی نیز لبنانی بودند. در آن زمان شمار شهدای این جنایت 3500 تا 5000 نفر از مجموع 20000 ساکن اردوگاه‌های صبرا و شتیلا اعلام شد. این جنایت بعد از او آغاز شد که ارتش صهیونیستی با فرماندهی آریل شارون، وزیر جنگ وقت این رژیم، و رافائل ایتان، فرمانده ستاد کل وقت نیروهای نظامی اسرائیل، اید و اردوگاه ها به محاصره خود در آورد و بدور از چشم رسانه های گروهی با استفاده از انواع سلاح‌های سرد و گرم ساکنان ای اردوگاه ها و خاک و خون کشید. در جریان این جنایت گروه فالانج لبنان با ارتش صهیونیستی در محاصره اردوگاه های صبرا و شتیلا همکاری کرد و سپس صدها نیروی مسلح به بهانه جستجوی مبارزان فلسطینی وارد این دو اردوگاه شدند. ای در حالی بود که در ای اردوگاه جز زنان و کودکان و سالخوردگان کسی نبود، اما عناصر مسلح زنان و کودکان را به خاک و خون کشیدند و اکثر جنازه ها را در خیابان های ای اردوگاه ها رها کردند. در ادامه بلوزرهای صهیونیستی وارد ماجرا شدند تا ای اردوگاه و منازل داخل او را تخریب کرده و صحنه های جنایت کاملا از بین ببرند. کشتار صبرا و شتیلا از غروب روز پنج شنبه 16 سپتامبر سال 1982 هنگامی آغاز شد که نظامیان اشغالگر صهیونیست 300 تن از نیروهای شبه نظامی فالانج لبنان وارد اردوگاه کردند. قتل عام تا صبح روز شنبه 18 سپتامبر یعنی بیش از 36 ساعت ادامه داشت و در این مدت همزمان با سکوت کامل جامعه بین‌المللی قتل و کشتار و تجاوز به فلسطینیان در آنجا همچنان ادامه یافت. دیوید هرتز، نویسنده کتاب تفنگ و شاخه زیتون، ریشه های ناآرامی ها در خاورمیانه، که با عنوان خبرنگار در زمان نسل کشی صبرا و شتیلا در بیروت حضور داشت، مشاهدات خود این قسم در کتابش آورده. اولین واحد شامل 150 شبه نظامی فالانجیست از درب اردوگاه شتیلا وارد شدند که گروهی از آنها علاوه بر سلاح چاقو نیز به همراه داشتند. قتل عام با مدت 36 ساعت شروع شد و حتی در شب نیز با روشن کردن محوطه اردوگاه توسط اسرائیلی ها ادامه داشت. آنها به زور وارد خانه های مردم شده و فلسطینی های در خواب برگبار مسلسل بستند. فالانج ها بعضن قبل از کشتن اونا را شکنجه می دادن، چشمایشان در می آوردن، زنده زنده پوستشان می کندن، شکمایشان می دریدن و زنان و دختران گاه بیش از 6 بار تجاوز می کردن و بعد سینه هایشان می بریدن و در آخر با ضرب گلوله اونا را از پا در می آوردن بچه ها را از وسط به دو نیم تقسیم می کردن و مغزشان را به دیوار می کفتن. در حمله به بیمارستان عکا تمام بیماران روی تخت خود کشتن. دست بعضی قربانیان را به موتر می بستن و در خیابان ها کش می کردن. دستای فراوانی برای بیرون آوردن دستبند و انگشتر قطع شد. اجساد مردم تا چند روز بر روی زمین مانده بود و گربه ها از گوشتش می خوردن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. شنوندگان عزیز، از اینکه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین سپاسگزاریم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره یکی از مریضی‌های خطرناک و البته کمتر دیده شده، یعنی نادر، صحبت بکنیم که البته به خاطر خطرناک بودنش خوب است که مردم و شما خوبان معلومات اولیه و ضروری را در این ارتباط داشته باشین. این بیماری با نام امبولی ریه نامیده میشه که به خاطر ایجاد یک لخته در خون، یعنی لخته خون در یکی از رگهای بدن که با وجود می آید، به هر دلیلی ممکن است اینمی لخته خون حرکت کرده وارد رگهای ریوی و ششهای ما شود و باعث مسدود شدن و بسته شدن اونمو رگ شده و آسیب و تخریب بافت و نسج ریوی و ششهای ما را با وجود بیاره، که البته این مشکلات بسیار جدی و جز اورژانس ها و موارد امرجنسی است که فرد مصاب باید بلافاصله در سریع ترین زمان ممکن به شفاخانه و بیمارستان یا مراکز معالجوی آورده شود. یکی چه مسائل باعث مریضی شده، فاکتورهای زمینه ساز این امبولی ریه چیست، علائم و نشانه هایش چه چیزایی میتونه، اقدامات ضروری برای این بیماران چه چیزهایی میتونه باشه، با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر توانا، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها، صحبت و گفتگو خواهیم کرد. علاوه بر او، با توجه به تخصص آقای دکتر توانا که فوق تخصص امراض ریه هستند، حتی امکان اگر فرصت شد راجع به وضعیت کرونا ویروس و مشکلاتی که برای شش ها و ریه ها با وجود میاره هم صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام
سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمت تار باشیم. میخواییم در ابتدای برنامه راجع به امبولی ریه یا ششها برای ما بگوین که امبولیا یعنی چی و در چه ارگانهای حیاتی انسان ممکن است که با وجود بیاید، چی کار میشه، چی رخ میده که اینمی لختی در خون و رگها و عروق وقتی با وجود آمد میتونه مشکلات خاصی را برای حیات و زندگی انسان با وجود بیاره. در این ارتباط لطف کنین یک معلومات اولیه و کلی بفرمایین.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون. آمبولی یا در واقع اصطلاح درسترش ترومبا آمبولی، یعنی که خون در یک جای بدن توی سیاه رگ ها لخته میشه و این لخته خون حرکت میکنه به سمت قلب، میره سمت راست قلب، از سمت راست قلب وارد شریان ریوی میشه.
بله.
و باعث انسداد شریان ریه میشه که حالا بسته به اندازه لخته است. گاهی مواقع لخته بزرگه و میتونه عروق اصلی رو ببنده، گاهی مواقع لخته سایزش کوچیک هست و میره قسمت‌های انتهایی رو میبنده. ولی برخلاف جاهای دیگه بدن که ما سکته داریم، به عنوان نمونه مثلا در کسی که لخته بیاد عروق قلب رو ببنده ایجاد سکته میکنه، ولی چون بافت ریه خاصیتی که داره اینه که از سه ناحیه در واقع اکسیژن گیری میکنه، یکی همون شریان های ریوی هستن، دوم عروقی هستن که بهش ما میگیم شریان های برونکیال، و سوم از طریق خود کیسه هوایی.
بله.
بنابراین به اون معنایی که ما در سایر ارگان ها لخته منجر به سکته میشه در ریه چنین پدیده ای رو نداریم، ولی خب بالاخره این صدمه باعث میشه که بافت دچار نکروز میشه.
یعنی قضیه ایست که اینمی لخته از رگها و عروق که تشکیل شده اونجا میایه، از هر جایی ممکنه باشه، توسط رگها منتقل میشه بر ریه ها و جاهای دیگه بدن.
بله. یعنی ببینید از نظر جریان خون اینطوریه که کل سیاه رگای بدن خون رو وارد سمت راست قلب میکنن، خون از سمت راست قلب وارد شریان ریه یا سرخرگ ریه میشه، میره این خونیه که کثیفه، یعنی حاوی دیوکسید کربن هستش، میره در کنار آلبول ها یا کیسه های هوایی، این تبادل گاز انجام میشه.
بله.
یعنی CO2 یا دیوکسید کربن از داخل خون خارج میشه و اکسیژن وارد خون میشه، وارد سیاه رگ های ریوی میشه و سیاه رگ های ریوی که خون تمیز و پر از اکسیژن دارن وارد سمت چپ قلب میشن، از سمت چپ قلب این خونی که پر از اکسیژن هست به کل ارگان های بدن در واقع پمپاژ میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب. ما بعضا مریضایی داریم که یک یا چند تا از رگها یا وریدها و سیاه رگهای اندام تحتانی پاهایشان مصاب و مبتلای به امی لخته شدن و مسدود شدن شده، یعنی لختی خون اونجا ایجاد شده به خاطر مشکلاتی که داشتن با نام DVT، یعنی دیپ وین ترومبوزیس. اینمی قضیه ممکن است که منتج و منجر به آمبولی ریه و خطر برای ششها و ریه ها شوه، یا برای قلب و مغز و سایر اعضای حساس بدن. حتی اگر اینا تحت درمان و مداوا هم باشن به خاطر مریضیشان، باز این خطر وجود داره؟
شایع ترین محلی که خون لخته میشه و این لخته خون وارد عروق ریه میشه همون سیاه‌رگ‌های اندام‌های تحتانی هستن. بیشتر 90% موارد منشأ این لخته‌ها از وریدها یا سیاه‌رگ‌های اندام تحتانی است که حالا به دلایل مختلف خون لخته میشه از اینجا، و در تقریبا شاید 2/3 موارد اصلا یه مقداری از لخته و 1/3 موارد شاید کل لخته آمبولی میشه، یعنی کنده میشه و از طریق سیاه رگ ها وارد سمت راست قلب میشه و وارد عروق ریوی میشه، که همون طوری که شما فرمودید بهش میگن DVT یا دیپ وین ترومبوزیس یا ترومبوز عروق وریدی عمقی، نه عروق وریدی سطحی.
بله ممنون دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. میخوایم راجع به علائم و نشانه های عمده و اصلی مخصوصا وقتی بعد از شکستگی استخوان پا، که خب ما میدانیم که بعد از شکستگی های پا ممکن است که تغییرات در عروق و رگ ها با وجود بیاید که منجر به امبولی ریه شوه، یک لخته ایجاد شوه داخل رگ و بیاید داخل ریه و شش های ما اونجا قید شوه، گیر بکنه و باعث مشکلات جدی تنفسی شوه. در ارتباط خواستیم یک توضیحات بدیم که بعضی حتی بعد از این حادثه هم بعضی علائم و نشانه هایی دارن که شما بفرمایید که چی مسائلی پیش میه.
ببین وقتی که در واقع این لخته ایجاد میشه، حرکت میکنه، منجر به آمبولی میشه، یه سری علائم ایجاد میکنه. این علائمی که ایجاد میکنه، یکی از مهمترین علائم ایجاد تنگی نفس های ناگهانیه. یعنی شخص یعنی کاملا نرماله ولی به طور ناگهانی دچار تنگی نفس میشه.
بله.
که این علتش اینه که چون رگ بسته میشه، عملا قسمتی از اون خونرسانی ریه از مسیر خارج میشه، در نتیجه اون تبادل اکسیژن انجام نمیشه.
ببخشید دکتر صاحب، بین صحبت شما ای نفس تنگی که گفتین، خب فعلا با توجه به شرایط کرونا و مریضی کووید 19 که بعضیا با تنگی نفس و مشکلات تنفسی واضح شب یا روز مواجه میشن، ممکن است اشتباه شوه این نفس تنگی. کدام تفاوتی دارن اینمی دو حالت، تنگی نفس به خاطر امبولی ریه و کرونا؟ ای شنوندگان عزیز ما چی چیزهایی را باید دقت کنن؟
کرونا ویروس یا کووید 19 خودش یه سری علائم دیگه ای داره که در کنار حالا تنگی نفس در کنار اون علائم قرار میگیره. یعنی فقط به عنوان یه علامت تنگی نفس ما هیچ وقت تشخیص کووید 19 نمیذاریم. هرچند که اینجا جاش هست من بگم که در این بیماری یکی از مواردی که اصطلاحاً تو پاتوژنز بیماری نقش داره درگیری عروق ریه است.
بله.
یعنی ما حتی تو این بیماران اون پدیده ترومبوآمبولی رو داریم ما. یعنی عروق حتی ممکنه عروق ریز ریه دچار لخته شدن به طور منتشر بشن.
بله.
یا حتی در ارگان‌های دیگه، مثلا مریضی ما داریم که مشکل کووید 19 داره ولی پرزنتیشن یا بروز تظاهراتش با سکته قلبیه یا احیانا مشکلات عروق مغزی پیش میاد. یعنی من میخوام بگم خدمتون که در بیماران کووید 19 یکی از عوارضی که ممکنه ایجاد بشه بحث همین ترومبوآمبولی است که پیش میاد.
بله.
یعنی اخیرا اتفاقا من چند مورد داشتم که بیمارانی که شما فرضاً وقتی که حالا عکس از اینا گرفته میشه میبینیم در عکسشون خیلی اون تغییرات تیپی که مربوط به بیماری کووید 19 دیده نمیشه، یعنی درگیری خیلی زیاد نیست، ولی تنگی نفس اینا خیلی زیاده و سطح اکسیژن خونشون خیلی میاد پایین، که توی این بیماران حتما ما شک میکنیم به بحث ترومبوآمبولی و بررسی لازم رو انجام میدیم. حتی توی این بیماران توصیه شده که هر بیماری که کووید 19 داره و بستری میشه حتما درمان پیشگیری برای آمبولی براش گذاشته بشه.
سپاس و امتنان از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
آمبولی ریوی یک انسداد در یکی از شریان‌های ریوی در ریه هاست. در بیشتر موارد آمبولی ریوی به وسیله لخته‌های خونی ایجاد می‌شوند که از پاها به ریه ها حرکت می‌کنند و یا به ندرت از بخش‌های دیگر بدن منتقل می‌شوند. از آنجا که لخته‌های خونی جریان خون را به ریه ها مسدود می‌کنند، این عارضه ممکن است به تهدید زندگی تبدیل شود. با این حال، درمان سریع به شدت خطر مرگ را کاهش می‌دهد. علائم آمبولی ریوی می‌تواند به میزان زیادی متفاوت باشد، بسته به اینکه چقدر از ریه شما درگیر شده است، اندازه لخته و اینکه شما مبتلا به بیماری‌های ریوی یا قلبی هستید یا خیر متفاوت است. تنگی نفس، درد قفسه سینه و سرفه از علائم و نشانه‌های متداول آمبولی ریوی است. همچنین درد یا تورم پا، پوست رنگ پریده، پوست چرب یا آبدار، درد سینه که ممکن است به بازو، فک، گردن و شانه شما گسترش یابد، قش کردن، تنفس سریع، بیقراری، نبض ضعیف، تب، عرق کردن بیش از حد، ضربان قلب سریع یا نامنظم و گیجی و سرگیجه از علائم و نشانه های دیگری است که می تواند با آمبولی ریوی رخ دهد. آمبولی ریوی می تواند به مشکل تهدید کننده زندگی تبدیل شود. حدود 1/3 از افراد مبتلا به بیماری های قلبی و درمان نشده آمبولی ریوی جان سالم به در می برند. با این حال وقتی مشکل تشخیص داده شده و درمان شود، این میزان به طور چشمگیری افت می کند. همچنین آمبولی ریوی می تواند منجر به فشار خون ریوی شود، شرایطی که در آن فشار خون در ریه ها و در سمت راست قلب بیش از حد بالاست. زمانی که در شریان ها در داخل ریه ها موانعی دارید، قلب شما باید سخت‌تر تلاش کند تا خون را از طریق آن رگ ها وارد کند. این باعث افزایش فشار خون درون این رگ ها و سمت راست قلب می شود که می تواند قلب شما را ضعیف کند. در موارد نادر، آمبولی کوچکی اغلب در طول زمان رخ می دهد و در طول زمان رشد پیدا می کند و منجر به فشار خون مزمن ریوی می شود که به فشار خون ریوی مزمن نیز مشهور است. اگرچه هر کسی می تواند لخته های خونی و آمبولی ریوی داشته باشد، اما عوامل ویژه‌ای می توانند خطر ابتلای شما را افزایش دهند. اگر شما یا هر کدام از اعضای خانواده‌تان در گذشته لخته خون یا آمبولی ریوی داشته اید، در معرض خطر بیشتری قرار دارید. این ممکن است ناشی از اختلالات ارثی باشد که خون را آلوده می کند و باعث می شود بیشتر مستعد لخته شدن باشد.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توانا، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه ها و شش ها، در مورد بیماری خاص و خطرناک امبولی ریه و راجع به علائم مشاره داشتند که تنگی نفس ناگهانی بسیار عامل عمده است که یک مریضی که مخصوصا عمل جراحی کرده شکستگی داره و تحرک لازمه نداره، این ممکن است که دچار یک تنگی نفس ناگهانی شوه که میتونه نشانه امبولی ریه باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما در ارتباط با امی نفس تنگی که صحبت شد که حالا میتونه در امبولی ریه وجود داشته باشه، در کرونا وجود داشته باشه، در قسمت اول صحبت شد، باز میخوایم بپرسم که ما بعضی افرادی هم هستن و کسانی را داریم که به دلایل مسائل استرابی، مسائل تشویش و فشارهای روحی و عصبی مبتلای به حالاتی از نفس تنگی میشن و در این حالات خاص علائم از تنگی نفس در اونا ظاهر شده و تنفسشان مشکل پیدا میکنه. این چه قسمی است؟ چه قسمی باید افتراق داد و تشخیص داد از دیگر بیماری های ریوی؟
خب ببینید، اینا معمولا تنگی نفس هاشون اون چیزی که بیشتر بروز میدن، میگن ما مجبوریم برای این که سینمون و ریمون رو پر بکنیم نفس های عمیق بکشیم، اصطلاحا مجبور هستن آه بکش. یعنی یکی از علائم، در حالی که تو بیماران ریوی بیشتر، حالا اونایی که مجاری هوایی مشکل داره بیشتر تو بازدمشون مشکل دارن، ولی اینا معمولا کسانی هستن که مجبورن آه بکشن تا ریشون رو پر کنن، ممکنه تپش قلب هم داشته باشن، ولی بقیه علائم و معاینات فیزیکیشون با